أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز وارد ادله میشیم که برای تحریم بخت آزمایی نوع اولش که همون نوعی باشه که بخت آزمایی اصلی است، یعنی پول داده میشه در ازای اینکه فرد در قرعه کشی که منجر به یک برنده میشه شرکت داده بشه. از امروز ادله تحریم این نوع رو میخونیم، ببینیم آیا ادله‌ای که گفته شده برای این مسئله دلالت داره یا نه. اولین دلیل تمسک به آیه شریفه است که در سوره نساء هست: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. خب آیه می فرماید که ای مؤمنین، اموالتون رو باطل بالباطل نخورید، مگر اینکه تجارت انترازن باشه. سخن در رابطه با این هست که اکل بالباطل یعنی چی؟ زیاد در رابطه باهاش صحبت کردیم. باع رو بعضی باع مقابله می گرفتن، قدما این باع رو باع مقابله می گرفتند، یعنی مالتون رو در مقابل باطل نخورید. بعدها این بحث مطرح شد، ما هم همین رو پذیرفتیم که باع سببیته، یعنی اموالتون رو به سببهایی که این سببها باطل است از نظر شرع و از نظر عقلا، این سببها ارزش نداره، مالتون رو به سبب این امور نخورید. یعنی مثلا سبب باطل چیه؟ دزدی. سبب باطل چیه؟ رشوه. سبب باطل چیه؟ فرض بفرمایید که ربا. اینجور سببها رو وارد معاملات نکنید، به سبب قمار، به سبب رشوه، به سبب دزدی، به سبب باطلی که عرف این سبب رو سبب نمیداند کلاهبرداری، با این سببها اکل مال نکنید. اما با تجارت انترازن خیلی هم خوبه، چه اشکال داره؟ به تجارت انترازن مالتون رو بخورید. نحوه استدلال در بحث ما اینه که گفتن خب این بلیت بخت آزمایی آیا از اسباب مقرری شرعی است؟ یعنی آیا چیزی است که شارع او رو امضا کرده، بیان کرده؟ نه، چون اصلا در تاریخ اسلام یه همچین معامله سابقه نداره، این چیز معاصریه. پس از اسباب مقرره شرعی نیست. ممکن هم هست حتی یه پله بریم بالا بگیم اینا میخوان بگن که در بخت تازمایی رضایت هم نیست، تجارت انترازن باشه، اما در بخت آزمایی رضایت نیست، چون یارو بعد اینکه باخت پولش از بین رفت هیچ هم راضی نیست، خیلی هم ناراحت. پس اون کسی که جایزه رو داره میگیره که از همین پول داره بهش داده میشه، این داره پول غیر رضایتی میخوره. خب این طریقه استدلال به این آیه برای بحث بخت آزمایی. پس میگن گفته تجارت انترازن و بخت آزمایی هم از زمره تجارت های انترازن نیست، چون در زمان پیامبر یک سابقه نداشته، دو در روزگار ما هم انترازن نیست، کسی رضایت به این نداره که پولو بده هیچی بهش نده. در این باره جلوتر یک بحث مفصلی رو داریم که هویت بخت آزمایی اصلا چیست، یعنی چه عقدیست. همین کاری که در سبق رمایه کردیم کار دشواری هم بود، که گفتیم اصلا تصویر سبق رمایه چه عقدیست. در بحث بخت آزمایی هم باید این کارو بکنیم که بخت آزمایی اصلا یه عقده یا دو عقده، هویت بخت آزمایی چیست، به این اشاره خواهیم کرد جلوتر. اما فعل جمله مبنای خودمون رو بگیم تا بعد مبانی دیگر رو توش بررسی بکنیم، چون 4-5 نوع قابل تصویره، ممکنه صبر دیگه هم قابل تصویر باشه. اونی که متعارف بخت آزمایی است اینه که من که بلیت میخرم، شما که برگزار کننده بخت آزمایی هستید و بلیت میفروشید، من در ازای شرکت داده شدن در قرعه کشی یه پولی میدم. حالا میتونید بگید من این حضور در بخت آزمایی رو میخرم، میتونید بگید من این پول رو صلح میکنم در ازای حضور در بخت آزمایی. من یه پولی میدم، شما من رو در بخت آزمایی شرکت بده. پس این اعطای مال برای امکان حضور در بخت آزمایی. از اون طرف شما این پولو میگیرید در یک قرعه کشی که برنده هر که باشد این مال جایزه مال اوست، به نحو شرط نتیجه. یعنی از الان مالکیت برنده رو جعل کردید، انشاء کردید. منتها اشکال اگر بشه که این انشاء مالکیت خب کو، به نحو جعاله، همونطور که تو جعاله میگیم، ما میگیم هر کسی بنده من رو پیدا کرد، هر کسی ماشین من رو پیدا کرد، هر کسی فلان کار رو برای من انجام داد، این مقدار من پول بهش میدم. این از الان دارم انشاء میکنم، مالک رو هم معین نمیکنم، مالک غیر معینه، اما تملیک معینه. تملیک بر عنوان هر کسی است. شما اگه پیدا کردی من دیگه تملیک مجدد لازم ندارم. یعنی وقتی به شما میگم هر کسی رفت و فلان کار را برای من انجام داد، من 1,000,000 بهش میدم، شما که اون کار را انجام دادی مالک 1,000,000 میشی. دیگه دوباره نباید بگیم خیلی خب حالا بیا حالا ملک تو که، نه، خود همون جعاله ملکیت رو ایجاد میکنه. در اینجا هم به همین نحوه من شما رو در قرعه کشی شرکت می دهم که روز جمعه قرار است برگزار شود و هر کس برنده آن باشد مالک 1 میلیارد است. یعنی به این نحوه انشاء شده. خب یه نکته توجه بکنیم، اینجا میگیم جلوتر راجبش حرف خواهیم زد و اون این که در عقود بله رضایت شرطه. روایتی داریم از پیامبر، خطبه مناس، هم شیعه هم سنی نقلش کردن، روایت بسیار معتبری است. لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. این از اون روایت های نرخ شاعباسی فقه ماست. لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. مال هیچ کسی مسلمانی حلال نیست مگر اینکه خودش راضی باشه. این از مواردی است که پیامبر یه خطبه طولانی در منا خوندن، اینو خوندن و این از قواعد اون مبرهن کلی اصلی اسلامه، چیز مثل لا ضرر مثل ایناست. خب اما این رو که توجه بکنید، این رضایت کیه؟ رضایت حین العقد یا رضایت بعد العقد؟ یعنی الان من و شما اومدیم معامله کردیم، من ماشینمو به شما فروختم به 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، شما هم خریدی، بعد از یه ماه قیمت های بازار بارا پایین شدی و ماشین 30 میلیون شد 60 میلیون، من پشیمون شدم، میگم نه من راضی نیستم آقا، نمیشه، مال من پس بده. لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. آیا این معقوله؟ نه. رضایت حین العقد ملاکه، حتی رضایت حین تحویلم نیست. من ماشین ها به شما فروختم، قرار شد ماشین رو یه ما دیگه تحویل بدم، تو همین یه ما قیمت 2 برابر شد، آیا من حق دارم بگم آقا من دیگه راضی نیستم؟ لا یا الا مال امره، نمیتونی مال ماشین من برداری، باید پول مازاد به هم بزنی معامله رو. نه، ملاک رضایت حین العقد، نه رضایت بعد از عقد، چون اونجوری که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر کسی بعد پای رو پشیمون بشه خب میگه نشد زندگی. شما یه چیز پولی به یارو میدی، یه چیز میخری، بعد پای رو پشیمون میشه میگه نه من راضی نیستم. در ما نحن فی هم دقت کنید، اون لحظه‌ای که امروز یک شنبه است، شما پول رو میدید وارد قرعه کشی میشید. اون کدوم قرعه کشی؟ قرعه کشی که هر که از توش در بیاد برنده است. قبول. چه این قرعه کشی قراره برگزار شه؟ از اولم گفتیم جمعه، الان معامله واقع شد شنبه. شما کی ناراضی میشی؟ جمعه شب که قرعه کشی میشه و اسم دم نمیاد، میگی من دیگه راضی نیستم. اون نارضایتی دلیل بر بطلان معامله روز یک شنبه نمیشه. خب شما یک شنبه عاقل، عالم، عامد، غیر سفیه، غیر مجنون، غیر مکره، البته غیر مموه، حالا همه چی، غیر همه اینا اومدی رفتی معامله کردی، بعدش پشیمون شدی. این دمه عبارت مرحوم عاشق حسین هلی رو در استدلال ببینید، یه عبارت اشتباهی داره، من احتمال میدم این اشتباه رو تصحیح کنیم. این نهازل اک لیس به داخلی دلیل بر بطلان هر قرمته، این نهازل اک لیس به داخل فی تجارت انترازه، فا این المراد به تجاره اسباب شرعیه ایست که شارع اونها رو قرار داده. و تو بره اینجا اشکال داره، من جملت تلکل اسباب الترازی، این ظاهرن من غلط، فی و تو بره فی جملت تلکل اسباب، یعنی این اسبابی که واقع میشن باید با ترازی باشه، یا اگرم من باشه باید به گونه معنا کنید که یعنی این اسباب باید انترازن باشن، نه اینکه یه سببی هم به نام ترازی است. یعنی که ما مثلا بی داریم و اجاره داریم و هبه داریم و معاطا مثلا فرض و صوره داریم و ترازی، من جملتن شاید عبارت یعنی و تو بره در اینها ترازی هم، یعنی باید بیع با ترازی باشه. خب و من الواضح ان هذا الطريق ليس من تلك اسباب المقرره فتكون داخل في القسم الاول، یعنی اکل به باطل. مرحوم آش حسین هلی خود ایشون از این استدلال جواب میده، جوابی که میدن اولیش این که میگن کی گفته که بخت آزمایی از مصادیق تجارت انتراز نیست؟ گفته تجارت انتراز، خب بخت آزمایی هم تجارت انتراز. اولا، ثانیا سلمنا، بخت آزمایی از مصادیق تجارت انتراز نیست و اون روزگارم نبوده، اما ما عموماتی داریم، اوفو بالعقود، عموم اوفو بالعقود میگه ای مؤمنین به عقودتون وفا کنید. وفای به عقود شامل همه عقود میشه. حالا برفرضم بخت آزمایی زمان پیامبر نبود، بعد پیامبر که اوفو بالعقود میگیردش. این محصل صحبت ایشون عبارت شدن طولانیه، بعدا خودتون میبونید میخونید. به همین جهت هم میگن که ببینید بخت آزمایی میتونه مصداق معامله واقعه به رضایت طرفین باشه، یعنی تجارت انتراز تحت عقد مستثنا قرار بگیره اولا، یعنی بشه تجارتا انتراز. دومنم برفرضم اصلا آیه تجارتا انتراز اینو نگیره، خب آیه اوفو بالعقود میگیردش، اوفو بالعقود میگه حلاله، میگه جایزه. در این باره چندین نکته است که باید توجه کنیم. یک، اولا این آیه برفرضی که اصلا دلالتش تمام باشه، این بخت آزمایی رو حرام نمی کنه بلکه باطل می کنه. ما سابقا در رابطه با آیه شریفه صحبت کردیم، امسال هم در بحث های قمار بهش پرداختیم. آیه شریفه اکل مال به باطل دلالت اولیش تحریم تصرفات در مال غیره، اونی که بهش میگفتیم حرمت ثانویه. ما میگفتیم در هر معامله یه حرمت اولیه تصویر داره، یه بطلان و یه حرمت ثانویه. آیه اکل مال به باطل دلالتش حرمت ثانویه رو میگه، یعنی حرمت تصرف در مال غیر. ببینید شما الان دزدی میکنید خدای نکرده، اصل دزدی یک حرام، دو باطله، یعنی باعث مالکیت شما نمیشه، سه این مال که برمیداری تصرف در این مال. بی میکنیم مثلا فرض بفرمایید میگه که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. بی انجام ندید، اگر گفتید ضرورت حرامه، یعنی حرمت اولی است، اما بطلان هم داره، ممکنه نداشته باشه. بطلان که نداشت، شما اگر پیرنتو فروختی پول گرفتی، اون کسی که پیرن گرفته، شمایی که پول گرفتی، تصرف در او اشکال نداره. خب پس یک حرمت اولیه داریم، یک بطلان داریم، یک حرمت ثانویه. اکل مال به باطل دلالت اصلیش تحریم فساد نیست، اما تحریم اون حرمت ثانویه است، حرمت تصرف در مال غیره. لازمش بطلانه. پس آیه اصلا ناظر به حرمت اولیه نیست. نمیخواد بگه نمیخواد بگه نفس بخت آزمایی برگزار کردن حرامه. اینم یادتون باشه، مرحوم مثلا صاحب جواهر در اصل قمار به غیر آلات مؤده قائل بود دیگه، ایشون میگفت نفس مراهنه حرام نیست، باطله، که شیخ بهش اعتراض کرده بود. خب این نکته اول. اما اگه سلمنا، پذیرفتیم که آیه دلالت داره، محتاج یه تأملی است که در بحث آیه داشته باشیم. قبول کردیم آیه بیانش حرمت اولیه است، دلالت داره، یعنی قبول کردیم آیه داره حرمت اولیه رو میگه، نه بطلان رو میگه، نه حرمت ثانویه رو. اگه قبول کردیم که آیه در مقام تحریم اون اصل کاره، در این صورت دو احتمال داریم، دو صورت داریم. یک، بگیم که آیه همه معاملاتی که در عالم هست رو، همه معاملات رو زیر نظر داره، یعنی به عبارت اخرى معاملاتی که در زمان پیامبر بود تا اونی که در قیام قیامت خواهد آمد، آیه اونها رو بهش توجه میکنه. این معاملات رو آیه به دو دسته تقسیم میکنه، اینا یا بالباطلن یا تجارت انترازه. در این صورت اگه شما مثل مرحوم صاحب بحوث هلی تونستید بگید که این بخت آزمایی تجارت انترازنه، خب حلال. اگه تونستید از بیرون احراز کنید که این اکل باطله، حرام. اما اگه شک کردید، نمیدونید که این تجارت انترازنه یا اکل بالباطل، این آیه به خودی خود نمیتونه دلالت کنه نه بر تحریم نه بر تحلیل. چرا؟ یه پرانتز باز کنیم، نکته بگیم در ذهن دوستان باشه. ببینید یه بحثی داریم که آیا اجمال خاص سرایت به عام میکنه یا نه. در اصول یه بحثی است که هل یسری اجمال خاص به عام یا سرایت نمیکنه. حالا مخصص متصل باشه، مخصص منفصل باشه، دوران اقل و اکثر باشه، شبه مفهومیه باشه، شبه مصداقیه باشه، دوران بین متباینین باشه، صور مختلف داره. بحث ذیل مباحث عام و خاص مطرح میشه. محصلش چیه؟ محصلش اینه، اگر من به شما گفتم اکرم العلماء، درست؟ نقطه سر خط. بعد مدتی گفتم لا تکرم الفساق من العلماء، عام خاص. حالا اگه شما میدونی زید عالمه، نمیدونی فاسقه یا نه، اینجا چه کار باید بکنی؟ اگر گفتید من نمیدونم فاسقه یا نه، عالم بودنش مسلمه، من میتونم بگم خب لا تکرم الفساق من العلماء که نمیگیردش چون من فاسق بودنش رو احراز نکردم، هیچ دلیلش اجمال خودش رو نمیتونه رفع بکنه، اجمال موضوعش. اما آیا میتونم بگم خب اکرم العلماء که داریم، اکرم العلماء میگیردش، لا تکرم الفساق من العلماء نمیگیردش، پس فعلا اینو احترام بکن. این موضوع اینه. بعضیا گفتن نمیشه، بعضیا گفتن میشه. اونا که میگن میشه، میگن اجمال خاص باعث نمیشه عام مجمل بشه، سرایت نمیکنه. اونا که میگن میشه، میگن نگاه کنید از لحظه ای که لا تکرم الفساق من العلماء اومد، این اکرم العلماء معنون به نقیض خاص شد، یعنی عنوان پیدا کرد. به محض اینکه گفت اکرم العلماء، دیگه این اکرم العلماء نیست، این اکرم العلماء العدوله، معنون شد، یعنی عنوان گرفت. چی؟ نقیض خاص. اون فاسق بود شد عدول. پس تا حالا شما داشتی اکرم العلماء، از این به بعد شد لا، از این به بعد شد اکرم علماء عدول. خب زید عالم عادله؟ نمیدونیم، چون عالم بودنش مسلمه ولی عادل بودنش، چون فسق شک دارم عادل بودنش هم شک دارم. حالا باسی اطلاقی نداره اگه سرایت بکنه، اجمال مجمل میشه. اینجا بین فروز فرق دعواهای عمیق علماست که اولا مخصص متصل با منفصل فرق میکنه یا نه. یعنی اگه من گفتم اکرم العلماء الا الفساق، فرق میکنه با جایی که امروز میگم اکرم العلماء، فردا میگم لا تکرم العلماء ال فاسق یا نه؟ دو، آیا اگر شبه مفهومیه است یا مصداقیه فرق میکنه؟ چون بعضی وقتا من در مصداق فاسق شک دارم، این نمیدونم زید دیروز العیاذ بالله فسق کرد، یا اینکه نه معنای فسق رو نمیدونم، نمیدونم آیا صغیره هم باعث فسق میشه یا نه. اجمال هم گای بین متباینه اینه، گای بین اقل و اکثر، خیلی شقوق پیدا میکنه. اما اونیش که تقریبا همه قبول دارن اونه که اگر مخصص شما متصل باشه اجمال سرایت میکنه. یعنی وقتی شما میگید لا اکرم العلماء الا الفساق، تو یک کلام میگید، اینجا سرایت میکنه. نمیتونید اگه شک کردید در فاسق بودن به این دلیل تمسک کنید، بگید خیلی خوب حالا فاسق نیست ولی عالم بودنش که مسلمه پس اکرامش کنید. مبانی بسیار مختلفه توش، از موارد متشتته. یه بار دیگه هم گفتم هر جا چیزی به عدد انفس علما توش مبنا وجود داره، بدونی دلیل نداره. یعنی بحث رفته به سمت استظهارات ذهنی، وقتی تکثر اقوال توی مسئله پیدا میشه، یعنی دلیل هیچ کدوم از اطراف اینقدر ببر نبوده که بتونه یک گروه زیادی رو قانع کنه. در این مسئله هم از همین سنخه. خب مانع نفی چیه؟ مانع نفی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض. استثنای متصله، استثنای متصله اجمال سرایت میکنه. لذا اگه شما نمیدونی این تجارت ان ترازنه، دیگه نمیتونی هم به اکل مال به باطل تمسک کنی. پس دلیل نه کارآمد است برای اثبات این که این حلال است، نه کارآمد است برای اینکه بگیم این حرامه، نه حلال و نه حرام ثابت. منتها اینجا سخنی با مرحوم آقای آشخوسن هلی داریم، دقت کنیم. ایشون این دلیل رو نگفته، رفته سراغ اوفو بالعقود. اوفو بالعقود صحت معاملات رو تثبیت نمی کنه. اوفو بالعقود التزام ثانویه به عقد رو واجب میکنه. به این توجه کنید، ببینید شما هر معامله‌ای که انجام میدید در حقیقت دو کار میکنید. یک، من وقتی لیوانمو به شما میفروشم، یک، اینو تملیک میکنم به شما، این یک کار. دو، اینو به هم دیگه نمیزنم، از حرفم بر نمیگردم. در هر معامله لازم دو چیز موجوده، یک، اصل این اعتبار، اصل این تملیک. دو، این که من اینو به هم نمیزنم، پاشوا میستم. به این دومی میگن چی؟ عقد لازمه. اگه این دومی نبود میشه عقد جایز. عقد لازم و عقد جایز فرقشون تو این دومیه، ولی اولیشون یکیه. در بیع من اینو به شما هبه تملیک میکنم، در هبه هم به شما تملیک میکنم، تملیکش فرقی با هم نمیکنه. فارقش اینه که در هبه من نمیتونم به این التزام اولیم در بی، نمیتونم به این التزام اولیم دست بزنم. دیگه اگه التزام اولیه رو انجام دادم، تملیک کردم، باید پاش واسم. اما در هبه نه، من به شما میبخشم، بعد 5 روز پشیمون میشم، پس میگیرم. حالا ببینید، اوفو بالعقود ناظر به این التزام دومه. میگه به عقدی که شد، عقد یعنی شنو اولی، اونو وفا کن، اونو به هم نزن. ما در هر معامله باید هر دوی اینها رو از بیرون ثابت کنیم. یعنی اول بگیم آقا این تملیک صحیح هست، یک. دو، حالا که صحیح هست و عقد است، آیا وفا بکنیم یا نه؟ به همین جهت میگیم مثلا بیع رو میگیم بیع حلال است چون احل الله البیع داریم، و لازم است چون اوفو بالعقود داریم. اجاره صحیح هست چون ادله خاصه داره، لازم است چون اوفو بالعقود داره. شما اگر از بیرون نتونید ثابت بکنید صحت یک معامله رو، با اوفو بالعقود چیزی ثابت نمیشه. ما الان در مقام بیان اصل بخت آزمایی هستیم، که آیا بخت آزمایی حلال است یا نه. اوفو بالعقود هنوز نرسیده نوبت اوفو بالعقود. شما آقای شیخ حسین یوها رفتی میگی خیلی خوب، نباشدم که عمومات اوفو بالعقود به کار ما میاد. عمومات اوفو بالعقود مرحله دوم رو ثابت بکنه. گوش کن، من هم تیکشم بگیم که دیگه فردا بر نگردیم. پس برگردیم، چه گفتیم؟ گفتیم این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم الا ان تكون تجاره، این آیه دو حالت داره، یا همه معاملات رو من زمان پیامبر تا قیام قیامت شامل میشه. در این صورت اگر از بیرون ثابت کردید این معامله تجارت ان ترازن خوبه، اگه نتونستید ثابت کنید، اوفو بالعقود به دردتون نمیخوره. البته لا تاکلو هم به دردتون نمیخوره. پس چی میشیم؟ ما میشیم و اصل عملی از یه طرفی براءته، میگه این کار حلاله، اما از طرفی بطلانه، میگه این کار باعث تملیک نمیشه چون استصحاب عدم مالکیت داره. این رو فرض اول. اما فرض دوم، اگر گفتیم که تجارت عن ترازن صرفا عقود زمان رسول الله رو میگیره، اصلا عقود بعدی رو نمیگیره، اینجا البته بله میتونیم بگیم خب این آیه شریفه نمیتواند دلالت کنه بر جواز این نوع تجارت عن ترازن، چون آیه میگفته تجارت های عن ترازن زمان رسول الله حلاله. خب غیرش چی؟ غیرش ممکنه بره تحت اکل مال به باطل، بس شهید میشه. حیف فردا.